گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند. درس‌های از تجوید.
در اثر این صفت حرف حالت پرهج و درشتی به خودش میگیره که به این حالت تفخیم میگویند.
به کارشناسی استاد موسوی.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، یا خیر خلق الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو قرآن سلام عرض می‌کنم. در ادامه مباحث تجوید در این جلسه به احکام میم ساکنه می‌پردازیم. ببینید، حرف میم ساکنه هم در تجوید وقتی که داریم قرآن می‌خونیم، بسته به اون که حرف بعدیش چی باشه، سه حکم مختلف، سه حالت مختلف به خودش میگیره. میگن احکام سگانه میم ساکنه. احکام سگانه میم ساکنه عبارت است از: یک، ادغام، دو، اخفاء، سوم، اظهار. ما به همین ترتیب شرحش میدیم. اول ادغام میم ساکنه. میم ساکن فقط در نزد خودش، یعنی حرف میم، ادغام میشه که ما بهش میگیم ادغام متماثلین، ادغامی که مثل هم دیگه هستن. خب به این ترتیب ما اون میم ساکنه رو دیگه نمیخونیم، به جاش اون میم بعدی رو مشدد میخونیم. و اما نکته، حالا که میم مشدد شده، ادغام اتفاق افتاده، حتما باید با غنه ادا شود، یعنی صدا از فضای بینی، از خیشوم، همراه با دو حرکت کشش صوت. مثلا اگر بود کم من، باید بخونیم کم من، تشدید میدیم، دو حرکت هم غنه. هم منها، هم منها، مثل هم معهم میشود مثل هم معهم. خب برای تمرین بیشتر تقاضا میکنم که جناب آقای سید حسین موسوی این چند مثال رو از ادغام میم ساکنه اجرا بفرمایند. تقاضا میکنم.
کم من،
بله، هم منها میشود
هم من.
قال لهم موسی،
قال لهم موسی.
انکم ملاقوه،
انکم ملاقوه.
ربهم مشفقون،
ربهم مشفقون.
يمتعكم متاعا،
يمتعكم متاعا.
وبالآخره مثلهم معهم،
مثلهم معهم.
أحسنتم. وأما حكم دوم ميم ساكنه إخفاء هست. اخفاء میم ساکنه. کی میم ساکنه اخفاء میشود؟ میم ساکنه در نزد حرف با اخفاء میشه. خب شما میمتون رسیده به حرف با، اخفاء میکنید. ببینید تعریف اخفاء رو ما قبلا عرض کردیم. اخفاء حالتی است بین اظهار و ادغام. حالا ما وقتی که میممون به حرف با میرسه، اخفایی که اتفاق میفته، که حالا من اجرا هم خواهم کرد، فقط دقت کنید، همراه با غنه است. پس اخفاء هم همیشه همراه با غنه است، چه در بحث نون ساکنه چه در بحث میم ساکنه. پس به این ترتیب وقتی که گفتیم با حکم غنه همراه هست، به این ترتیب ما دو حرکت کشش صوت داریم. این اخفاء رو از بینی همراه با دو حرکت کشش به اصطلاح اجرا میکنیم. نحوه اخفاء میم ساکنه در نزد حرف با به چه شکله؟ دقت کنید، مثلا ما رسیدیم به و هم بارزون. میگیم باید اخفا کنیم. ببینید اینطوری اخفا میکنیم: و هم بریزون، و هم بریزون. ببینید من چه کردم. به محض اینکه میخوایم اخفای میم ساکنه در نزد حرف با رو اجرا بکنیم، لبها رو یک مقداری از هم باز نگه میداریم، خیلی کم، به حدی که میگن یک ورقه کاغذ نازک از بین لبها بتونه عبور بکنه. بعد در همون حال به اندازه دو حرکت صدای خودمون رو از فضای بینی، از خیشوم خارج میکنیم. وقتی که دو حرکت کشش صدای ما از حالت خیشومی خودش تمام شد، وقتی که حرف بی رو میگیم، اینطوری خواهد شد: و هم بریزون. اگر شما میتونستید در این لحظه لبهای منو ببینید، بیدید که لبهای من مقدار کمی، خیلی کم اصلا باز هست و من دارم غنه رو به اصطلاح اجرا میکنم. و هم بریزون. این شد اخفاء میم ساکنه در نزد حرف با. من تقاضا میکنم که آقای موسوی این مثال ها رو برای ما اجرا بفرمایند که میم به حرف با رسیده و اخفا می شود.
و هم بریزون.
انتم بهی می شود.
انتم بی.
هم بدعوکم.
هم بدعوکم.
جلود هم بدلناهم.
جلود هم بدلناهم.
انهم بادون می شود.
انهم بادون.
و اما یک نکته عزیزان، ما در درس اقلاب قلب به میم حرف نون ساکنه گفتیم که نون ساکنه به حرف با که می رسه قلب به میم می شود، تبدیل به میم می شود. حالا عرض می کنیم، حالا که یاد گرفتیم که اخفاء میم ساکنه رو، میگیم اون میمی که از نون در اقلاب نون حاصل میشه مطابق این درس امروز ما، خودش اخفاء میشه در حرف ب. بنابراین مثلا من بعده میشود میم بعده، اول تو ذهن ما، بعد حالا این نون شده میم. حالا که این میم شد، میم رو ما حالت اخفاء میکنیم و اخفا ادا میکنیم. اینطور خواهد شد: من بعده خواهد شد
من بعدی،
یا فمن بدلهو میشود
فمن بدلن،
امدن بعیدا میشود
امدن بعیدا،
خبیرون بما میشود
خبیرون بما.
بسیار خوب. و اما آخرین حکم میم ساکنه اظهار هست. ببینید میم ساکنه در نزد بقیه حروف اظهار میشه، یعنی به صورت طبیعی خودش از مخرجش ادا میشه. پس دیگه نه کشش صدا داریم، نه هیچ تغییر دیگه خاص دیگه ای. همون حالت رو عرضم بزرگون که طبیعی میگیم و انجام میشه. مثلا فرض بفرمایید که هم فی ها، دقت بفرمایید،
هم فیها،
یا اموال،
اموال.
بسیار خوب، دقت کنید در اظهار میم ساکنه در نزد حروف که در بقیه حروف اظهار میخواد بشه، ما سه تا نکته‌ای که در اظهار نون ساکنه گفتیم اینجا هم دقت میکنیم. ببینید یک، میم ساکنه رو تکون نمیدیم، مثلا نمیشه هم فیها. دوم این که روی میم ساکنه مکس اضافی نمی کنیم، بی خود بکشیم، چون حالت تشدید به خودش میگیره. ببینید نمیگیم هم فیها، این کشش بی مورد هست، هم فیها، پس مکس بی خود نمی کنیم. دو، سوم، سکت نمیدیم بین میم و حرف بعدی، یعنی نمیگیم هم فیها یا اموال، بلکه میگیم هم فیها اموال. بسیار خوب عزیزان، در این قسمت از درس احکام میم ساکنه رو برای شما عزیزان گفتیم و در بخش بعدی درس امروزمون به احکام غنه خواهیم پرداخت.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، على عليك صلى الله يا بحر علم الله يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار يا منبع الأنوار يا رسول الله يا نبي الله يا أمين الله يا حبيب الله يا رسول الله
خب عزیزان شنونده، در بخش بعدی درس امروز به مبحث بسیار مهم احکام غنه توجه میکنیم. البته احکام غنه در کتاب حلیت القرآن سطح 1 نیامده، ولی من صلاح دیدم که در این سلسله مباحثی که در عرضم بستون که خدمت شما هستم، این مبحث رو هم در بخش حلیت القرآن سطح 1 یا بگیم در این سلسله مباحث خودمون مطرح بکنیم و شما در حلیت القرآن سطح 2 میتونید این مبحث رو بیابید. اما ببینیم که مبحث احکام غنه به صورت مشروع چی هست. اولا که ما بحث احکام غنه رو ما عملا در بحث احکام نون ساکنه و احکام میم ساکنه گفتیم، اما به صورت پراکنده بود. در واقع من میخوام الان یه جمع‌بندی بکنم، چون مبحث بسیار مهمی است در تلاوت قرآن. ببینید، ما از آغاز تجوید بارها کلمه غنه رو به کار بردیم، شما شنیدید. اگر دقت کرده باشید ملاحظه میکنید که ما کلمه غنه رو به دو صورت تا حالا در این مباحث مطرح کردیم. یک بار در باب صفات به عنوان صفت ویژه نون و میم، صفت ویژه ذاتی حرف نون و میم که به صورت معمولی که داره گفته میشه این بهره از غنه داره، صدای خیشومی، این میگن صفت غنه. مانند مثلا فرض کنید که ما میگیم من، هم میم هم نون الان صفت غنه داره. اما در بحث احکام نون و میم ساکنه، اینجا دیگه به معنی حکم غنه ما از اون یاد میکنیم، یعنی در واقع صفت ذاتی نون و میم ساکنه. وقتی که حالا در بحث احکام نون ساکنه و میم ساکنه رسیدیم، مواردی هستش که حکم غنه اتفاق میافتد. تفاوت صفت غنه با حکم غنه در این است: صفت غنه به صورت همیشگی در همه حالات اهم از سکون و حرکت در نون و میم وجود داره، و اما حکم غنه تحت شرایط خاصی که مطرح کردیم و الان بازم تکرار خواهم کرد پیش میاد و به اندازه دو حرکت امتداد پیدا میکنه. اما حالا به صورت جمع‌بندی شده ما مبحث احکام غنه رو برای شما عزیزان عرض بکنیم. تعریف غنه چی بود؟ غنه صوتی است که از خیشوم یا فضای بینی خارج میشود. حالا کی و چه موقع باید ما حکم غنه رو اجرا بکنیم؟ موارد حکم غنه: یک، نون و میم مشدد. دو، ادغام نون در یمون. سه، اقلاب نون ساکن. چهار، کلیه اخفاءات. اگر دقت کرده باشید این عبارات فوق حالت موزون به خودش گرفت، وزن پیدا کرد. برای سهولت یادگیری خوبه تکرار میکنم. اگر از شما پرسیدم موارد حکم غنه چیه، بگید نون و میم مشدد، ادغام نون در یمون، اقلاب نون ساکن، کلیه اخفاءات. میتونید به صورت شعرگونه تو ذهنتون بسپرید. حالا من یک شرح مختصری میدم. نون و میم مشدد، هر جایی در قرآن نون مشدد میم مشدد دیدید، شما دو حرکت بکشید، مثل این نه یا فلیم ام، دو حرکت کشش داریم. دوم، ادغام نون ساکن در یمون. یادتون هستش که در بحث ادغام نون ساکن در حرف یمون، اونجا هم گفتیم که دو حرکت کشش برای غنش داریم، پس اینجا همونه، تأکید داریم میکنیم. ادغام نون در حرف یمون. سوم، اقلاب نون ساکن، حکم قلب به میم نون ساکنه همراه با غنه است. چهارم، کلیه اخفاءات. یعنی چه کلیه اخفاءات؟ ما دو جور اخفا یاد گرفتیم، یک اخفاء نون ساکن در نزد حروف مابقی، دوم اخفاء میم ساکن در نزد حرف با. هر چی اخفا در تجوید داریم غنه پیدا میکنه. خب سوال، چقدر غنه رو بکشیم؟ پاسخ، به اندازه زمان کشش دو حرکت. به اندازه کشش دو حرکت. خب عزیزان، شما هرگاه به نون مشدد و میم مشدد رسیدید، اهم از این که در داخل کلمه اومده باشه، شما این غنه رو بدید. حتی اگر در آخر کلمه وقفش هم میکنید، باز هم این دو حرکت غنه رو باید به اون بدید. مثلا فی الیمی دارین وصلش میکنید، باید غنه بدید. حتی اگر وقف هم کردید، فی الیم یا فطرهن در وصلش میشه فطرهن، در وقفش هم میشه فطرهن. به این ترتیب همیشه با نون و میم مشدد همراه هست. من تقاضا میکنم جناب آقای حاج سید حسین موسوی مثال هایی از نون و میم مشدد رو که غنه دارد برای ما به عنوان نمونه ادا کنن.
یمنیم
بله،
فطرهن فی الیم جنات النعیم ولا جان أمتكم سماعون أمم ممن معك والأصم.
امیدوارم که شما عزیزان از این مبحث هم استفاده کرده باشید. وقت دیگه این نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله الا الله الا الله الله يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله الا الله الا الله يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله الا الله